اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه دوم قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. اظهارات اخیری یک مقام ارشد آمریکایی در مورد یک پروژه مشترک اقتصادی چین و پاکستان با انتقاد شدید بیجینگ و اسلام آباد روبرو شد. آلیس ویلز، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی در نهاد پژوهشی ویلسون سنتر در شهر واشنگتن گفت که این پروژه اقتصادی که به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یاد می شود، منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی پاکستان خواهد شد و تنها چین از آن مستفید می شود. خانم ویلز همچنین در مورد شفافیت پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و قرضه هایی که پاکستان از چین به خاطر این پروژه ها دریافت می کند ابراز تردید کرد. اما یاو جینگ، سفیر چین در اسلام آباد، در واکنش به این اظهارات آلیس ویلز گفت که این مقام آمریکایی معلومات دقیق از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ندارد و به گفته وی معلومات این مقام آمریکایی تنها بر اساس تبلیغات رسانه های غربی استوار می باشد. از جانب دیگر مشاهد حسین، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس صنایع پاکستان، نیز این اظهارات خانم ویلز را مایوس کننده توصیف کرد و افزود که پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان زمینه انقلاب صنعتی را در پاکستان مساعد ساخته و برای این کشور مسئولیت انرژی فراهم کرده است. پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از پروژه بزرگتر چین موسوم به ابتکار کمربند و راه است. قوه قضایی ایران میگوید که سپاه پاسداران این کشور حدود 100 رهبر اعتراضات اخیر در ایران را شناسایی و بازداشت کرده است. در این حال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، روز جمعه گفت هر کسی که در جریان اعتراضات اخیر که در برابر افزایش قیمت تیل در ایران دست به ناامنی و تخریب دارایی‌های عامه زده باشد، با اشد مجازات روبرو خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی گفته بودند که حدود 1000 مظاهره کننده توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی ایران، گفت که بسیاری کسانی که در اعتراضات اخیر اشتراک کرده بودند اما در تخریب دارایی عامه و آتش‌سوزی‌ها سهم نداشتند، از حبس رها شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید که نیروهای امنیتی ایران بیش از 100 مظاهره کننده را کشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را تحریم کرد. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که آقای جهرمی به دلیل نقشش در سانسور گسترده اینترنت در طول 5 روز اعتراضات ضد حکومتی در ایران تحریم شده است. قطع اینترنت در ایران که شنبه شب گذشته به دنبال آغاز مظاهرات ایرانی ها در اعتراض به افزایش قیمت تیل آغاز شد، نشر تصاویر از این مظاهره ها به خاطر کسب حمایت و همچنین اطلاع رسانی از وسط این اعتراضات را با مشکل روبرو کرد. استیفن منوچن، وزیر خزائن آمریکا، با نشر اعلامیه گفت رهبران ایران می دانند که دسترسی به اینترنت آزاد و باز نامشروع بودن حاکمیت آنان را افشا می کند و به گفته وی روی همین دلیل رهبران ایران دست به سانسور اینترنت می زنند. با وضع تحریم آمریکا بر وزیر ارتباطات ایران، دارایی های وی در حیطه صلاحیت آمریکا مسدود شده و هر گونه معامله شهروندان آمریکا با وی ممنوع گردیده است. نیروهای امنیتی عراق در بغداد روز جمعه 4 مظاهره کننده ضد حکومتی را کشتند. مظاهرات عراقی ها در اعتراض به فساد اداری گسترده در حکومت عراق در اوایل ماه اکتبر آغاز شد و تا اکنون حداقل 330 مظاهره کننده در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. معترضان همچنین خواستار برچیدن نظام حکومتی موجود در عراقند که بر اساس قومیت و مذهب ایجاد شده است. در این حال آیت الله علی سیستانی، یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، از سیاسیون این کشور خواست تا اصلاحات انتخاباتی را هرچه زودتر عملی کنند. نماینده آقای سیستانی در خطبه نماز جمعه در شهر کربلا گفت که آوردن این اصلاحات یگانه راه حل نارامی های اخیر در عراق می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمپاین سرتاسری پولیو هفته گذشته در تمام نقاط افغانستان به راه انداخته شد و قرار بود در این کمپاین در حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین گردند، اما شماری از اطفال به سبب ناامنی‌ها در برخی از نقاط نتوانستند که این واکسین مؤثر را بگیرند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم مکیه منیر بشنوید.
مخالفت مخالفین مسلح در برخی از نقاط با کمپاین خانه به خانه و درگیری های دوامدار در برخی از محلات دیگر افغانستان سبب شده تا یک تعداد از اطفال زیر سن 5 سال در کمپاین اخیر پولیو از واکسین باز بمانند. در کمپاین گذشته پولیو در حدود 1.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال از گرفتن این واکسین محروم گردیدند، اما در کمپاین اخیر این آمار کاهش یافته است. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو تایید نمود که در این دور کمپاین نیز آنها نتوانستند که به تعدادی از اطفال برسند.
راپورهای ابتدایی که به دفتر ملی معافیت کتلوی وزارت صحت عام مواصلت نموده و تعداد 132,000 طفل در این کمپاین از واکسین باز ماندند. این ارقام شاید دقیق نباشند، چون تعداد اطفالی که از واکسین باز ماندند زیادتر قاط کشور که تحت کنترل مخالفین است. در اوج ما تطبیق واکسین پولیو را خانه به خانه نداشتیم، تنها در مراکز صحی مخالفین برای ما اجازه دادند که واکسین پولیو را به اطفال که با واجد شرایط برای واکسین پولیو باشد در اوج تطبیق کنیم. از این خاطر ما گفته میتونیم که شاید ارقامشان از این بالا بره و این اطفال که از واکسین باز ماندند زیادتر از ولایت قندهار، ننگرهار، کنر و خوست راپور داده شده و شاید در دیگر نقاط کشور هم اطفال که از واکسین باز ماندند بادتر بر ما برسند.
در این کمپاین بیشتر اطفال در مناطق جنوب، جنوب شرق و شرق کشور نتوانستند که این واکسین را بگیرند. مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که ممانعت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه باعث شده تا در برخی از نقاط دیگر کشور نیز ویروس پولیو دیده شود. او از مخالفین مسلح دولت خواست که بگذارند واکسیناتوران با رفتن به عقب منازل مردم به هر طفل این کشور برسند. شماری از والدین در حالی که در هر کمپاین اطفالشان را با آمدن واکسیناتورها در عقب دروازه‌هایشان واکسین می‌نمایند، از مخالفین مسلح دولت نیز می‌خواهند که مانع کمپاین خانه به خانه نشوند تا هیچ طفل در این کشور فلج نگردد. نفیسه یک تن از مادران از والدین نیز خواست که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکنند.
ما از تمام مادرها خواهش می‌کنم که طفلای خود سر وقت به کلینیک‌ها ببرند تا واکسین شوند. باید سر وقت واکسین شود اطفالشان تا از این مریضی جلوگیری شود. باید رد نکنند. طفل خود چطور دیدم اتنان به این مریضی خطرناک مبتلا شد.
پولیو تداوی ندارد. پس با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفالتان آنها را از فلج دائمی نجات بدهید. چنانچه در سال جاری میلادی شناسایی 21 واقعه مثبت پولیو در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو سبب شد تا 21 طفل به فلج پولیو مصاب شوند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
کار احیای مجدد فابریکی اسپینزر کندز به زودی آغاز می شود. ذبیح الله زاهد رئیس این فابریکه با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که درباره بازسازی فابریکی اسپینزر با مقامات ازبکستان به تفاهم رسیدند. گزارش گلرحیم خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
فابریکه اسپینزر کندز 85 سال پیش از امروز به خاطر پروسس پنبه اعمار و به فعالیت آغاز کرد که به دهقانان کود کیمیایی و سایر وسایل کمک میکرد. ذبیح الله زاهد رئیس این فابریکه به صدای امریکا گفت که فابریکه اسپینزر در جریان جنگ‌های داخلی متضرر شده، اما ماشین‌های آن فعال است و از آن کار گرفته میتوانند.
یک تفاهم نامه در همکاری با کشور ازبکستان دولت افغانستان به امضا رسانید که در او تفاهم نامه هم به اساس او تفاهم نامه کشور ازبکستان در قسمت فعال شدن همین 4 فابریکه نساجی که یکی از آنها باز در بخش جنوپرس فابریکه جنوپرس ولایت کندوز می باشد به امضا رسیده و خوشبختانه همون موارد تفاهم نامه هم تعقیب شده.
نمایندگی های فابریکه سپینزر در مناطق مختلف ولایات همجوار کندوز نیز ساخته شده بود و هزاران جریب زمین داشت، اما در جریان جنگ ها نمایندگی های این فابریکه تخریب و زمین های آن را مردم غصب کردند. در حال حاضر کشت پنبه در ولایات همجوار کندوز نیز کاهش یافته و مسئولین زراعت میگویند که دلیل کاهش کشت پنبه غیر فعال شدن فابریکه اسپینزر است. عبدالحفیظ نافذ رئیس زراعت کندوز اما میگوید که با فعال شدن فابریکه اسپینزر کشت پنبه میتواند دوباره رونق یابد.
با شما بهتر معلوم است که هر محصولی که مارکت نداشته باشد دهقان از او رو میگرداند تا که وقتم ضایع میشن میگن تا گویا که چیزی که دهقان اقتصادش تکلیفه دهقان از کشتی از او ایبا میورد.
آقای نافذ علاوه میکند که با گذشت هر سال کشت پنبه کمتر میشود، به دهقانان تخم اصلاح شده نمیرسد و به گفته وی بازاری هم که این پنبه به فروش برسد در دسترس کشاورزان نیست. رئیس زراعت کندوز میگوید که تنها همان دهقانانی که از پنبه وسایل گرم زمستانی میسازند پنبه کشت میکنند. اعظم خان یکی از دهقانان کندوز میگوید که کشاورزان امیدوارند که فابریکه اسپینزر یک باری دیگر به فعالیت آغاز کند و مانند گذشته با کمک به دهقانان کشت پنبه افزایش یابد.
ای وقتی که زمین ریاست اسپینزر رو به سقوط شده، پخته و خریداری نمیکنه، گندم، شالی و اینمی کنجد و این چیزا ما کشت میکنیم، ماش و پخته کشت نمیکنیم به خاطر که بازار نداره.
بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت کندوز، سال گذشته در این ولایت در 900 هکتار زمین پنبه کشت شده بود که دهقانان تا 2000 تن حاصل برداشت کرده بودند، اما با گفته این ریاست میزان کشت و حاصل برداری پنبه در گذشته بیشتر از این بوده است. پنبه کندوز که در فابریکه اسپینزر پروسس می شد به روسیه، چک، سلواک، آلمان، بلژیم، فرانسه و هلند صادر می شد. اکنون بر علاوه فابریکه اسپینزر یک فابریکه شخصی پروسس پنبه در ولایت کندوز ساخته شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 700 کارمند ملکی و نظامی را به اتهام فساد اداری گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم خیرالله رسولی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان یک سال گذشته 526 منصوب پلیس در این وزارت به اتهام فساد اداری بازداشت شده و برای تحقیقات به نهادهای مربوط معرفی شدند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در همین مدت 172 کارمند ملکی متهم به فساد نیز بازداشت شدند.
هر منصوب ما که با فساد آغشته باشد یا مشکوک باشد و یا هم مردم از وی شکایت داشته باشند، در هر بخشی که باشد به ریاست امنیت داخلی وزارت معرفی می شوند و بعد از تکمیل تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. در یک سال گذشته 526 منصوب وزارت داخله بازداشت شده که در بخش‌های مختلف به فساد آغشته بودند.
بیلو برخو که به فساد کشید.
به گفته خانم امینی، برای ایجاد اصلاحات وزارت داخلی افغانستان یک مرکز شکایت از پلیس در این وزارت ایجاد کرده که همزمان شکایات ثبت و رسیدگی می شود. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، اصلاحات در تدارکات، لوجستیک و منابع بشری همچنان برای حل مشکل پلیس خیالی، ثبت تمام منصوبین پلیس، پسته ها و پایگاه ها را از دیگر اقدامات مهم این وزارت در راستای شفافیت، اصلاحات و مبارزه با فساد اداری یاد کرد. کارشناسان نظامی تغییر در رهبری وزارت داخلی افغانستان را از دلایل عمده اصلاحات در صفوف پلیس می دانند. هیگل سلیمان خیل از جنرالان پیشین پلیس افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
همه اصلاحات سبب شده که در وزارت داخله به خصوص ارگان پلیس فساد اداری بسیار کم شده، شکایات مردم هم وجود نداره، ولی باز هم با وجودی که فساد اداری بسیار کار شده که کم شده، مبارزه شدید شده، ولی باز هم کافی نیست.
جنرال سلیمان خیل افزود که بخش های حوزه های امنیتی به ویژه جرایم جنایی، تروریسم و مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان هنوز هم به اصلاحات جدی نیاز دارد. اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در یک گزارش تازه از اصلاحات در وزارت داخله افغانستان ستایش کرده است. سیگار در گزارشش گفته که وزارت داخله در 27 ولایت فرماندهان امنیه متعهد و مسلکی را گماشته و به آنان در بخش مبارزه با فساد اداری آموزش داده است. تسریع روند مبارزه با جرایم سنگین، ایجاد شفافیت در روند تدارکات، پیشرفت در تساوی جندر و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی مبارزه با فساد اداری برای منصوبین فرماندهی‌های امنیه ولایت را سیگار از دیگر اقدامات وزارت داخله در بخش اصلاحات یاد کرده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
خشونت در جوامع اسرائیلی های عرب تبار رو به افزایش است. تنها امسال تا کنون 79 نفر به قتل رسیدند. والدین در برخی از مناطق حتی از فرستادن فرزندان خود به بیرون از منزل هراس دارند. لیندا گرادشتاین از صدای آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می کند.
سیاستمداران عرب اسرائیلی خیمه اعتراضی را در نزدیکی پارلمان این کشور در بیت المقدس برپا کردند و در برابر خشونت‌های جاری در اجتماعاتشان دست به اعتصاب غذایی 3 روزه زده بودند. آیدا توماس سلیمان، یک سیاستمدار عرب اسرائیلی، میگوید که از وضعیت کنونی به تنگ آمده است.
کشته شدن 79 تن در اجتماع ما، به قتل رسیدن مردم هر شب، در این زمان گروه های جرایم سازمان یافته مردم را هر روز هراسان می سازند. فعالیت های آنان نادیده گرفته می شود. دیگر کافی است.
گروه های جنایتکار در شهرهای عرب نشین اسرائیل در جاده ها آشکارا گلوله باری می کنند. انجام این گونه خشونت ها آنچنان عام شده است که حتی تلویزیون دولتی اسرائیل آن را گزارش می دهد. حکومت اسرائیل و بخش پلیس برنامه ای را به منظور ردیابی سلاح غیرقانونی و معافیت از مجازات برای افرادی که اسلحه‌شان را تحویل می دهند را اندازی کردند. اما ایمان آدها، رهبر حزب لست مشترک عرب در پارلمان اسرائیل، خواهان اقدامات بیشتر حکومت شده است.
ما باید با گروه های جرایم سازمان یافته، بازار سیاه و سلاح بدون داشتن مجوز مقابله کنیم. حکومت می تواند این مشکل را حل کند. حکومت می داند چگونه این کار انجام دهد، زیرا حکومت در سایر مناطق اسرائیل موفق بوده است.
برخی از مبارزات اعتراضی جامعه اسرائیلی عرب تبار موضوع به اصطلاح قتل‌های ناموسی را نیز برجسته می‌سازند که در آن زنان توسط اعضای خانواده‌هایشان به زن رفتار جنسی نادرست به قتل می‌رسند. متحدین حامی یهودی‌ها مانند ربی هود بندال از نهاد رابس برای حقوق بشر از خیمه اعتراضی سیاستمداران عرب دیدن کرد.
خون شهروندان عرب تبار اسرائیل نیست. ما همه برابر هستیم. وقتی آن فرا رسیده تا حکومت و پلیس اسرائیل با همه مساویانه رفتار کنند و با خشونت‌ها در مناطق عرب نشین اسرائیل مبارزه کنند.
جامعه عرب تبار اسرائیل ادعا دارند که اگر کدام اسرائیلی یهودی کشته شود، پلیس اقدامات بیشتر میکند، در حالی که عرب تبارهای اسرائیلی میگویند که آنان نیز سزاوار زندگی مسئولند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دعوت رئیس جمهور غنی به ایالات متحده از جانب همتای آمریکاییش واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفته که دو رهبر در این تماس تلفنی روی برنامه هفت ماده‌ای صلح افغانستان نیز بحث کردند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالحی برشان از کابل بشنوید.
اینجا در کابل هواداران رئیس جمهور غنی از این دعوت آقای ترامپ در شرایط کنونی که هنوز نتایج انتخابات اعلام نشده است به عنوان یک موفقیت و در فرجام یک علامت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تلقی نموده طبل خوشی می نوازند و در صفحات اجتماعی به نحوی جشن را برپا کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه طی نشست خبری در کابل در مورد مکالمه تلفنی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد رئیس جمهور ایالات متحده به رسانه‌ها معلومات داده گفت هر دو رهبر در این مکالمه تلفنی روی مسئله صلح افغانستان به خصوص پلان هفت ماده‌ای رئیس جمهور غنی به تفصیل بحث کردند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر حتمی بودن آتش بس من حیث پیش شرط برای صلح تاکید ورزید و همچنان تاکید کرد که برای اینکه این پروسه به موفقیت برسه مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه حتمی است، یعنی تاکیدشان روی نقش حکومت افغانستان برای پیشبرد پروسه صلح افغانستان بود که تا بالاخره ما با محوریت دولت و حکومت افغانستان مردم افغانستان ما بتانیم که به صلح برسیم.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی و استادان دانشگاه این دعوت رئیس جمهور آمریکا از آقای غنی را که در دقایق 90 اقتدار صورت گرفته است غیر معمولی می دانند. اسدالله ندیم یک تن از استادان دانشگاه:
دعوت ترامپ از آقای غنی در کاخ سفید یک مسئله کاملا غیر منتظره است. ایستگاه انتظار نداشت. من فکر میکنم رابط سردی که بین این دو رئیس جمهور وجود داشت با رهایی انس حقانی رو به گرم شدن گرفته و ممکن اگر انتخابات نتیجه هم نده و بحران بره دوباره مدیریت پیش آقای غنی بمانه. من فکر میکنم که نوع حمایت آشکار از آقای غنی
و برخی تحلیلگران و مسائل سیاسی دیگر به این باورند که مشکل اساسی آقای غنی مسئله انتخابات نیست، بلکه مشکل اساسی رئیس جمهور مسئله صلح است که بار بار به تعویق افتادن تاریخ برگزاری نشست و گفتمان صلح بین الافغانی ممکنه در بیجینگ نمونه آن است. بر اساس معلومات رسانه‌های بین‌المللی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چند روز بعد از رهایی دو تن از استادان دانشگاه آمریکایی در افغانستان در دو مکالمه تلفنی جداگانه از آقایان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان برای تلاش آنها تشکری کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خصوص روند صلح بر حتمی بودن آتش بس من حیث پیش شرط برای صلح تاکید کرده است. ارگ ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور ترامپ از آقای غنی برای انجام یک سفر رسمی به آمریکا دعوت کرده است، اما سفارت ایالات متحده در پیام توییتری با نشر اعلامیه وزارت خارجه در مورد دعوت رسمی از آقای غنی اشاره نکرده است. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه ای انجام دادم با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان که توجه شما را به آن جلب می کنم. جناب آقای صمد، قرار هست که آقای غنی تا یک سفر رسمی به ایالات متحده بیان به اساس گزارش ها. در حالی که هنوز نتایج انتخابات افغانستان مشخص نیست، دعوت آقای غنی به واشنگتن و نظر شما چه معنی داره؟
اولتر باید گفت که در ارتباط با دعوت هم تناقضاتی وجود داره. در بیانیه رسمی که امریکایی‌ها دادن از دعوت یاد نشده و حتی از موضوع متارکه آتش بس هم به صورت مشخص یاد نشده، از کاهش تشنجات یاد شده، ولی من فکر میکنم که تعامل دیپلماتیک چنان است که باید دولتین هر دو جانب باید در ارتباط با دعوت رسمی و یا کاری اعلامیه پخش کنه و وقت و زمان و آجندا و این و آن در باره صحبت بکنه. من فکر میکنم تا زمانی که هر دو طرف در این ارتباط بیانیه رسمی ندهن پیش از وقت خواهد بود تا در این مورد قضاوت کنیم و امکانات از این هم وجود داره که امریکایی ها انتظار تحولات دیگه را در ارتباط با اثرگیری صحبت ها با طالبا داشته باشد.
با توجه به تیرگی روابط کابل و واشنگتن بعد از آغاز گفتگوهای صلح از سوی آقای خلیلزاد و نزدیک شدن رابطه اسلام آباد و واشنگتن، آیا فکر میکنین موضوع معاوضه اسرا با انس حقانی و شمار دیگر از زندانیان طالب آیا در بهبود رابطه افغانستان با ایالات متحده اثرگذار خواهد بود به نظر شما؟
فکر نکنم که رابطه بسیار پرتنش بوده باشه. رابطه باز مشکلات داشته در ارتباط با موضوع پروسه صلح، موضوع انتخابات افغانستان و موضوعات مربوط به دوام جنگ و اختلافات نظر هم در داخل دستگاه امریکا وجود داره و هم در داخل علاقات سیاسی افغانستان. در پهلوی از اون کمک ها و رابطه امریکا با افغانستان دوام کرده و دوام میکنه، ولی سوال حالا اینجاست که آیا همین تبادل اسرایی که صورت گرفت منتج به اثرگیری صحبت های بین طالبان و امریکا میشه یا نه، و چی وقت و تحت کدام شرایط، و دوم موضوعات باقی مانده در ارتباط با صحبت های دو جانبهشان به کجا رسیده بود و از اینجا به بعد به کدام استقامت حرکت خواهد کرد، و البته اگر فرضاً قرار است که دید و بازدیدهای بین الافغانی هم صورت بگیره، هرچند شکل مذاکره را و دادستان را نمی داشته باشه، در بیجینگ قرار است که تحت بعض شرایط یک دیدار بین الافغانی یا مجلس بین الافغانی صورت بگیره، این تأثیرات بالای روند صلح چی خواهد بود و صحبت های آینده چی خواهد بود. یقیناً که موضوع تبادل اسرا یک کمی وضع را روشن‌تر ساخته، از بعض تنش‌هایی که وجود داشت کاسته، ولی سوال‌های دیگه هنوز هم مطرح هستند که در آینده دیده شود که به کدام طرف حرکت میشه.
آقای صمد، مورد دیگر هم که فعلاً زیر بررسی از موضوع بحران انتخابات هست، فکر میکنین آیا آقای غنی با پیشکش کردن انس حقانی در موضوع معاوضه با اسرا به دنبال راه حل برای حل بحران انتخابات از سوی ایالات متحده و یا ای که تشکیل یک حکومت ائتلافی دیگر هستند؟ اگرچه که هم آقای عبدالله و هم آقای غنی این مسئله را رد کردن، اما فکر میکنین احتمالی وجود داشته باشه که آقای غنی به دنبال یک ائتلاف دیگر باشه؟
یقیناً که موضوع تبادل اسرا ابعاد مختلف داشته. یک بعدش یقیناً که مربوط میشه به انتخابات افغانستان و امتیازگیری از همچون یک تصمیم که تا اندازه تحمیل شد بالای حکومت افغانستان و اقلا بالای آقای غنی، چون اگه یاد داشته باشین گفته بودن که رهایی اسرای مشخصی که از اون نام گرفتین خط سرخ حکومت می باشه. خب معلوم شد که خط سرخ نبود، برعکس در اینجا سوال خلق شده که آیا ابعاد سیاسی هم داره یا نداره. ما فکر میکنم که همی که قضیه انتخابات افغانستان پیچیدگی های جدید پیدا کرده و درازا کشیده، اینا ای خودش نشان دهنده از این است که در سیستم افغانستان، در سیستم انتخاباتی افغانستان مشکلات جدی وجود داره و جناح مختلف میخوان از این بهره برداری بکنن. ولی چیزی که مهم است در نهایت آرای شفاف مردم است و مشروعیت نظام و حکومت آینده میباشه که از طریق انتخابات قسمی که خودشان گفتن باید تصمیم گرفته شود. و در اینجا سوال های زیادی وجود داره که من فکر میکنم تأثیرات خود بالای هم پروسه صلح داشته و هم بالای شکلی که افغان ها و علاقات سیاسی در افغانستان عکس العمل خود نشان میده.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.